لطفاً کتاب مقدس رو باز کنید. کتاب افسسیان فصل دوم. برکت بزرگی هست که ما انجیل خداوند ما عیسی مسیح رو بشارت بدهیم. و در این باره من دو هدف رو دارم. فقط دو هدف رو. اولاً جلال خداوند در نظر منه. جلال او. دوماً وضعیت روح و جان شما. شخص شما. فرد شما. واقعا برکت عظیمیه که مبشر کلام بود و همچنین چیز اسفباریه وقتی که من به این جمعیت نگاه میکنم. البته من یک پیامبر نیستم که از دل مردم آگاه باشم، اما اگر کلام خداوند حقیقت داره، عده‌ای از شما که این کلام رو میشنوید خواهید مرد و وارد ملکوت مسیح خواهید شد از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح، و عده دیگه‌ای که این پیام رو میشنوند خواهند مرد و به جهنم افکنده خواهند شد. این واقعیتی هست که کلام بر او تاکید میکنه. وقتی که به این حقایق شما ایمان داشته باشید و بعد به مردم نگاه میکنید، چنان که من اکنون به این جمعیت در کلیسا نگاه میکنم و نمیدونم وضعیت روح و جان شما چی هست، و هدف من اینه در اینجا. من پیر شدم و دیگه اهمیتی نمیدم که شما چگونه به سخنوری من اهمیت میدید. هیچ اهمیتی نمیدم به شیوه بیان، بلکه بشارت میدم، زیرا میخواهم که مردم نجات پیدا کنند. لذا سعی میکنم تا شما رو بیدار سازم. امیدوارم روح خداوند کلام خداوند رو، تفسیر اون رو بگیره و ذهن شما رو روشن کنه تا شما یقین پیدا کنید که یک مسیح راستین هستید، و اگر نیستید به شما نشون بده که در حضور خداوند اون پارسای مسیح رو ندارید، و اگر امروز بمیرید به جهنم افکنده خواهید شد. این هدف بشارت امروز هست از این آیات. افسسیان فصل دوم آیه 8: زیرا که به فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. زیرا که ساخته او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی، برای کارهای نیکو که خدا از قبل مهیا نمود تا در آنها گام برداریم. بگذارید تا دعا کنیم. خداوندا، هدفی که ما داریم از دست آدمی بر نمیاد انجامش. خداوندا، برای جلال عیسی مسیح دعا میکنیم تا روح تو جان شنوندگان رو بیدار سازه و به اونها این تولد تازه رو عطا کنه و حیات رو، همه کسانی که کلامت رو میشنوند و آنها که به تو ایمان دارن این یقین رو عطا کن، و یقین رو از کسانی که ایمان ندارن برگیر، در نام خداوند ما عیسی مسیح، آمین. اگر بخوایم عنوانی به این پیام امروز بدیم به شکل یک سوال، اونو میشه از آیه 10 گرفت: آیا شما ساخته دست خداوند هستید؟ آیا شاهدی وجود داره که شما در شما دیده بشه که خداوند شما رو نجات داده و اون کار رستگاری در شما وجود داره؟ آیا شاهدی وجود داره که خداوند همچنان در شما کار میکنه؟ نه اینکه شما به مسیح علاقمند شدید، بلکه او شما رو نجات میده از قدرت گناه، و شما این امید رو دارید که یک روز در بعد از مرگ از هلاکت و مرگ و گناه نجاتتون میده. آیا خداوند صاحب زندگی شما گشته یا نه؟ یا اینکه شما قادرید اون چیزهایی رو که میخواهید انجام بدید بدون ذره ای اینکه خداوند در زندگیتون کاری انجام بده و وجدانتون مانعتون بشه؟ من به عنوان یک مسیحی ساده در برابر شما ایستادم، اما من 100% یقین دارم که به خودم تعلق ندارم، و من میدونم اگر به راهی برم که خداوند مرا به اون فرا نخونده، خداوند و من به اون راه برم، خداوند میاد و مرا برمیگردونه و اجازه نمیده ادامه بدم. چون من نجات یافتم، میدونم که از خداوند نمیتونم فرار کنم. او شبان منه و به دنبال من میاد و اجازه نمیده از او دور بشم و فرار کنم. شما میتونید فکر کنید خلاف اراده خداوند و خداوند نیاد نزد شما به این علتی که شما به او تعلق ندارید. شما یک مسیح راستین نیستید. اما تا زنده اید امید برای شما هست. شما میتونید به این وضعیت برسید و میتونید آرزوشو داشته باشید که در این وضعیت قرار بگیرید. فیض در این آیات که بهش اشاره شده، اگر من از این جهان برم به بهش خواهم رفت، زیرا مسیح به خاطر گناهان به جهان اومد. امید من دقیقا به اندازه امید آن دزد بر روی صلیب و من هیچ پارسایی از اعمال خودم درم نیست. من نجات یافتم زیرا مسیح برای گناهکاران مرد و من خودم هیچ امیدی ندارم به اعمال خودم، هیچ. و در رساله عبرانیان راجبه توبه و توبه از اعمال مرده صحبت میکنه. به چه معناست؟ وقتی که ما مسیحی میشیم، ما نه تنها توبه میکنیم از گناهانمون، بلکه توبه میکنیم از اینکه اعتماد کردیم به کارها و اعمال خودمون. شما به بهش نمیرسید با حتی با یک ذره از اون نیکی و پارسایی خودتون. کسانی که واقعا ایمان میارن به مسیح، حتی اگر به تازگی ایمان آورده باشن، میتونن اعتراف کنن که اونا هیچ امیدی به خودشون ندارن، هیچه، صفره. تنها در کتاب مقدس یک قهرمان وجود داره و آن عیسی مسیح و هیچ کس دیگه. همه ای ما انسانهایی هستیم که شایسته جهنمیم و ما توسط برادر بزرگترمون عیسی مسیح نجات یافتیم. همه ما به شکلی اون عهد اعمال را شکسته ایم و هر یک از اعمال اون عهد اعمال رو شکستیم و ما شایسته مجازاتیم به خاطر اون عهد رو شکستیم و مسیح مجازات اون رو متحمل شد. آنچه که خداوند مقدر داشته در کلامش و در عدالتش. و اگر شما از راه فیض نجات یافته اید، میتونید بگید که هر کسی که نجات یافته از راه فیض. اما کاری که صورت گرفته برای نجات او اعمال مسیحه. ما مسیحیان از راه فیض و ایمان به خداوند عیسی مسیح نجات می‌یابیم. از راه ایمان، از راه ایمان آوردن به مسیح و کاری که انجام داده. آیا یک مسیح راستین میتونه راجع به رستگاری شک داشته باشه؟ بله. یک مسیح راستین میتونه به ناامیدی بیفته. یک مسیح راستین میتونه با ایمان از رستگاریش دچار شک بشه. حتی خداوند گاهی این یقین رو از یک ایماندار میگیره تا او رو تنبیه کنه. لذا یک ایماندار راستین ممکنه نجات یافته باشه و راجب رستگاری خود شک داشته باشه، اما در مورد سرچشمه اون هیچ شکی نداره که این رستگاری فقط و فقط در عیسی مسیحه. ما دست خالی نزد صلیب مسیح میان و در اونجاست که بخشوده میشیم. از زمانی که ما دعا میکنیم و میام نزد پدر آسمانی، میگم خداوند من هیچ کار پارسایی ندارم، حتی یک ذره، ای پدر آسمانی، امید من در مسیحه به تنهایی. پس نجات ما از راه فیض و به وسیله ایمان، و این از ما نیست بلکه بخشش خداست، عطای خدای زنده و حقیقی. و من باید توبه کنم و ایمان بیارم. اما من میدونم همه این چیزها از منشأی میاد که خارج از من، از سوی خدای زنده است. اما توبه من و ایمان من حتی بخشش و عطای خداست و من کاملا کاملا فردی هستم که دریافت میکنم. حتی وقتی که توبه میکنم، حتی وقتی که ایمان میارم، نمیتونم به اونها افتخار کنم و بگم خداوند من به خاطر اینم که بخشش میشم. نه، فقط به خاطر مسیح، نه به خاطر کلام چنین میگه، نه از اعمال، تا هیچ کس فرق نکند. هیچ کس نمیتونه در حضور خدای زنده فخر کنه به خاطر اعمالش. آیاتی هست در کتاب مقدس، به ویژه در غلاطیان، که او تاکید میکنه نه از اعمال، نه از اعمال، نه از مال، نه از اعمال. هیچ شایستگی در اعمال ما نیست، در کارهای ما نیست، نه به خاطر شایستگی ما، تا هیچ کس فخر نکنه. تا کسی که فخر میکنه، فخرش به خداوند عیسی مسیح باشه، فقط در او. حتی مفسرین بزرگ مسیحیت مثل مارتین لوی جونز که مبشر بزرگی بود، در زمان مرگش وقتی که به دیدارش رفتن گفت من یک گناهکار بزرگم، اما عیسی مسیح نجات دهنده عظیمیه. و این مارتین لوی جونز بسیار مسیحی مقدسی هست. وقتی که به بیمارستان میره و یک فردی رو میبینه، دیدار میکنه از اون فرد، اون مرد چنین میگه، میگه وقتی که از اونجا اون دکتر رفت، عده میان و میگن این مرد مقدس و پاکه بود و واقعا چنین شخصیتی داشت. اما همین فرد وقتی که روی بستر مرگ افتاد میگه من هیچ امیدی ندارم و پارسایی در من نیست و امید من در مسیحه، کاملا در مسیح و پارسایی او و پیروزی برادر بزرگتر ما عیسی مسیح و پارسایی اوست که به ما میرسه. و این چیزی که کتاب مقدس بنی تاکید میکنه. روزی من داشتم بشارت میکردم و یک مردی اومد و من گفت تو از کجا میدونی که کتاب مقدس کلام خداونده؟ دوستان عزیز، من انتظار داشتم که این دوست من شروع کنه بحث بیا کنه برای این فرد و بگه دلیل بیاره. وقتی که ازش پرسید تو از کجا میدونی که کتاب مقدس کلام خداست، دوست من گفت بین علت که من اون رو خوندم برای خودم. و گاهی وقتی که من کلام رو میخونم و یا مطالعه میکنم و بعد میام بیرون و بعد با خودم فکر میکنم هیچ کس نمیتونه چنین کلامی رو بنویسه، این بدون شک کلام خداونده. در عبرانیان فصل 10 وقتی که میخونیم و این داره خلاصه میکنه بقیه صحبتهای قبلی رو، و من هفته ها بودم فصل 10 عبرانیان رو مطالعه میکردم و با خودم میگفتم هیچ کس نمیتونه این کلام رو بنویسه، بدون شک این کلام خداونده، هرگز هیچ بشری نمیتونه به این شکل اندیشه کنه و نتیجه گیری کنه. و این رو در اینجا میبینیم. در اینجا کلام خداوند ما میگه که همه رستگاری و نجات ما از راه فیضه، تا هیچ کس فکر نکنه که اگر ما به مسیح ایمان میاریم و هر جور خواستیم زندگی میکنیم مثل گناهکاران، مثل مردم دنیاوی. نه، ببینید چی میگه در ادامه ده، در ادامه آیه، در فصل آیه ده چنین میگه، زیرا که ساخته او هستیم. وقتی که میگه ساخته او هستیم، یعنی خداوند ما رو نجات داده، تولد تازه داده، پولیس منظورش از به مشیت خداوند در انتخاب و برگزیدگی شما پیش از آفرینش جهان. میدونی ساخته دست خداوند به این دلیل نیست که او شما رو دوست داشت، نه اینکه من شایستگی چیزی هستم، نه، چون خداوند من رو برگزیده و دوست داره، اجازه نمیده تا من سقوط کنم. این مربوط به شما نیست که شما سعی میکنید مسیح خوبی باشید و به خاطر اون پاداش میگیرید و اینکه به آخر خط میرسید و خداوند شما یک پاداش میده، نه، این خداونده که شما رو به آخر خط میرسونه و جلال به نام او باد. خداوند همیشه ما رو از همون مراقبت میکنه، از زمان تولد، حتی قبل از اینکه شما مسیحی بشی، خداوند از شما مراقبت کرده و شما رو نگهداری کرده و حفظ کرده. از این بر میگرده به ازلیت، زیرا ساخته او هستیم. اگر کسی به شما نگاه بکنه، آیا در میابه که شما یک مسیحی راستین هستید، که شما دیگه به خودتون تعلق ندارید؟ شما مثل یک کسی نیستید که به خودتون این توانایی رو دادید که کاری رو که دوست دارین انجام بدهید، بلکه کسی هست که خارج از شما و در شما کار میکنه و به شما این توانایی رو میده و به شما توانایی میده تا این کار انجام بدید. و حتی گاهی میگید من از دستم بر نمی اومد تا این کار انجام بدیم. بله، کسی هست خارج از شماست و شما رو اداره میکنه. آیا شما میتونید این رو بگید با تمام وجودتون که خداوند شما رو در اختیار گرفته و شما رو بنا میکنه، از نو میسازه مطابق نقشه خودش، یا اینکه به طور تجربه راجب آنچه که میگم هیچی نمیدونید؟ شما فقط یه دعایی رو کردید و فکر کردید مسیحی شدید، و یا کسی اومد و بهتر بود که اون کسی که در شبان کلیسا بود بهتر بود میرفت بنا میکرد و اون اومد شما رو تعمید داد، یا اینکه واقعا توبه کردید و ایمان آوردید و اومدید تحت تعلیم و اراده خداوند که زندگی شما رو از نو میسازه لحظه به لحظه. آیا این رو میبینید؟ زیرا که ساخته او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو. بله، متنی بگید بله، من خداوند داره من رو می سازه، مثل یک آجر هستم در یک ساختمان، این رو ثابت کنید. کارهای نیکتون کجاست؟ کارهای نیک شما کجاست؟ اگر میگید مسیح راستین هستید، بله، کارهای نیک شما رو نجات نمیده، بدون شک. کارهای نیک نتیجه این است که شما مسیحی شدید و نجات یافتید، و این ادامه کار خداوند و فیضشه. خدایی که این کار نیک رو در شما شروع کرده و با آخر میرسونه. دوست عزیز، اگه میگی مسیحی هستید، اگر واقعا نجات یافتید، این بخشی از مسیحی بودن شماست. کارهای نیکو، اگر مسیحی شدید، باید انتظار داشته باشید که این دگرگونی روی داده باشه در شما. اون فیضی که شما رو مبدل میسازه، تغییر میده، فیض نجات دهنده، اون فیضی است که شما رو مبدل میسازه. آیا نجات یافت؟ آیا ساخته دست خداوند هستید؟ چگونه میتونید ثابت کنید؟ چگونه ما میتونیم این رو در دیگران ببینید؟ آیا شما از گناه بیزار شدید؟ آیا عاشق پارسایی شدید؟ آیا دیگه این احساس رو دادید که به خودتون تعلق ندارید؟ آیا دریافتی که این کار روحانی هست؟ دوستان عزیز، مسیحی شدن یک مسئله روحانیه. بگذارید به عبرانیان فصل 12 دقت کنید. ایماندارانی که یهودی بودند و به مسیح ایمان آوردند و اینا رو در فصل 12 باشون روبرو میشیم، اینا مورد آزار و اذیت شدیدی قرار گرفتن و داره کم کم ایمانشون زیر سوال میره و با خودشون میگم خداوند پدر آسمانی ما، چرا داریم چنین عذابی رو میبینیم؟ دوستان دقت کنید، تعذیب خداوند همیشه و در وهله اول نتیجه این نیست که ما از او دور شده باشیم و بخواد ما رو تنبیه کنه. اکثر مردم فکر میکنن اگر ما از خداوند دور بشیم، خداوند ما رو تنبیه میکنه تا ما رو برگردونه، تا این کار انجام ندیم. اما این تنها راه تنبیه نیست. من وقتی که بچه کوچیکی بودم، میخواستم برم بسکتبالیست بشم و وقتی که خونه ای داشتیم، میرفتم شروع میکردیم با یه توپی بازی کردن و بعد پدر من میومد چیکار میکرد؟ من رو تنبیه میکرد. من هیچ کار بدی نکرده بودم. من پدرم این تنبیه رو میداد، از من میخواست تا بدوم، تا پاهام قوی بشه. بس هدفش تنبیه نبود، این ضروری بود برای من. نبی این علت که من از او نافرمانی کردم، بلکه ضروری بود تا من روش کنم، قوی بشم، تغییر کنم. پس این موضوع دقت کنید. حالا با این موضوع، با آیه 7 دقت کنید. در رساله عبرانیان فصل 12، اگر یک مسیح راستین باشید، خداوند شما را تعذیب میکنه. آیه 7، اگر متحمل تعذیب شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار میکنه، زیرا کدام پسر است که پدرش او را تعذیب نکند. اما اگر بدون تعذیب میباشید که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزاده اید نه پسران. آیا میتونید تظاهر کنید که مسیحی هستید؟ تظاهر کنید که به کتاب مقدس گوش میده و به کلیسا میاد، اما در زندگی خصوصیتون، وقتی کسی شما رو نمیبینه، در افکارتون، وقتی که هیچ کس شاهد شما نیست، شما عاشق گناهید، از گناه لذت میبرید و خداوند هیچ اهمیتی به اون نمیده و خداوند هیچ کاری با شما انجام نمیده؟ نه دوستان، خداوند چنین پدری نیست. اگر شما میتونید با گناه رفتار کنید و از اون لذت ببرید، بی این لذته که شما یک مسیح راستین نیستید. او صبر و بردباریش زیاده، رحمتش زیاده، اما اشتباه نکنید، امکان نداره در گناه ادامه بدید و توبیخ نشید اگه یک مسیح راستین باشید. بیاد داشته باشید. در کتاب مقدس خداوند چنین میگه، یعقوب رو دوست داشتم، از عیسی نفرت داشتم. برای چند لازم این فکر کنید. خداوند عیسی را برکت داد و هر وعده‌ای که به خداوند داده در کتاب مقدس به اون وفادار بود. عیسی ثروتمند بود، قدرت داشت و نسلی از اون به این دنیا اومد. اما در این حال هیچ جا در کتاب مقدس ما گفته نشده که عیسی رنج برد و آزار دید و اذیت کشید. همه این برکات دنیاوی رو داشت. پس خداوند چگونه از عیسی نفرت داشت؟ اما خداوند یعقوب رو دوست داشت و هر جا که می رفت براش آزار و اذیت می رسید و یعقوب هر جا که می رفت این آزار و اذیت و سختی و مشکلات رو می دید و
و در نهایت وقتی که یعقوب به سرزمین موعود میرسه میلنگه، زیرا با خداوند کشتی گیره و خداوند اون پاشو مفلوج کرد. و چگونه است که خداوند از عیسی نفرت داشت و اجازه داد عیسی در این دنیا از این همه برکات بر لذت ببره. در زندگی عیسی هیچ کار مقدس سازی نیست، هیچ، صفره. از زندگی لذت میبره. خداوند اجازه داد عیسی از هر چی میخواد لذت ببره. و گاهی مسیحیان میبینید که وقتی که پیر میشن میگن چرا شریران در این دنیا لذت میبرن و وضعشون بهتر میشه. ایوب چنین میگه، به چه علته که شریران وضعشون بهتر میشن و پارسایان آزار میبینن؟ نه به این علت که ما یک در جهانیم که درش گناه هست و سقوط کرده، بلکه یکی از مجازاتی است که خداوند بر هر فردی قرار میده اینه که اجازه بده تا اون جوری که دوست داره زندگی کنه. و یکی از نشونهای محبت خداوند که نشون میده به مسیحیان اینه که اجازه نمیده اون جوری که دوست دارن زندگی کنن و این آزار اذیت ها به اونها میرسه. آیا شما مثل یک سگ وحشی در بیابان میدوید و هر جوری که دوست دارید گناه میکنید؟ بین علت که خداوند به او تعلق نداره. شما گناهتون پنهان نمی کنید. شما خارج از خانواده او هستید، لذا میتونید به راحتی گناه کنید بدون ذره تنبیه. لذا خداوند مسیحیان رو ازشون مراقبت میکنه، از هر جنبه زندگیشون. بگذارید به بخشی از کتاب مقدس اشاره کنیم در عهد عتیق که این موضوع رو به روشنی میبینیم. در حزقیال فصل 36 اینو میبینیم. خداوند وعده داده که عده ای رو در عهد عتیق اصلاح میکنه. آیه 22 چنین میگه، پس به خاندان اسرائیل بگو خداوندگار یهوه چنین میگوید، ای خاندان اسرائیل، من نه به خاطر شما بلکه به خاطر نام قدوس خود عمل خواهم کرد، نامی که شما را آن را در میان مللی که به میانشان رفتید بی حرمت ساخته اید. من نام عظیم خود را تقدیس خواهم کرد، نامی را که در میان ملت ها بی حرمت شده است و شما آن را در میان ایشان بی حرمت ساخته اید. به چه علته که خداوند وقتی یک فرد را نجات میده، این خداوند اون رو به حال خودش رها نمی کنه، بلکه اون رو مقدس میسازه، اون رو عوض میسازه تا یک مسیح راستی بشه، به شکل مسیح در بیاد. خداوند به چه علت این کار انجام میده؟ به خاطر جلال نام خودش، زیرا حرمت نام مسیح در میانه. و میدونید مردم ممکنه چنین بگن، میگن ای خدا، تو این رو مسیحی کردی، از مجازات نجاتش دادی، اما نتونست این کار رو با آخر برسونی. به حزقیال دقت کنید. حالا بگذارید به کتاب اعداد نگاه کنیم، فصل 14، جایی که خداوند موسی رو مورد آزمایش قرار داد و دقیقا همین اتفاق در اونجا میفته. عصیان قوم در فصل 14 اعداد آیه 11، خداوند به موسی گفت، تا به کی این قوم مرا خار میشمارند و تا به کی با وجود تمام آیاتی که در میان ایشان به عمل آوردن به من ایمان نمی آورند؟ ایشان را به بلا زده تر خواهم کرد و از تو قومی عظیمتر و نیرومندتر از ایشان به وجود خواهم آورد. خداوند موسی را به عنوان یک شفاعت کننده و شافی آزمون، مورد آزمون قرار میده. موسی به عنوان نمادی از مسیح. اما ببینید موسی چه پاسخی میده. اما موسی به خداوند گفت، آنگاه مصریان این را خواهند شنید، زیرا تو به نیروی خود این قوم را از میان ایشان بیرون آوردی و به ساکنان این سرزمین خبر خواهند داد. اینان شنیدند که تو ای خداوند در میان این قوم هستی و اینکه تو ای خداوند رو در رو دیده می شوی، و نیز شنیدند که تو بر فراز این قوم همچون ابر قرار می گیری و هنگام روز در ستونی از ابر و هنگام شب در ستونی از آتش در پیشاپیش ایشان می روی. و آیه 15 چنین میگه، پس اگر این قوم را به یک باره بکشی، اقوامی که آوازه تو را شنیدند خواهند گفت، چون خداوند نتوانست این قوم را به سرزمینی که به دیشان قسم خورده در آورد، ایشان را در صحرا کشت. میبینید موسی بنی اسرائیل دوست داره، اما عاشق جلال خداونده و میگه خداوندا، تو قوم بنی اسرائیل نجات دادی، از مصر بیرون آوردی و همه میدونن، اکنون همه میدونن که اینا به تو تعلق داری، اینا به تو تعلق دارن و وعده داده به سرزمین موعود میآوری و اگر اکنون در وسط راه اونا رو بکشی همه میگن تو نتونستی به وعده خودت عمل کنی آنچه رو که مقدر داشت. به این علتی که من گفتم من نه نگران نجات شما هستم بلکه نجات خداوند، جلال خداوند. عده زیادی از متاسفانه شبان ها هستن که به نام مسیح بی حرمتی میکنن و این رو باید بدونید. کسانی که انجیلی که توضیح میدن راجع به توبه و تحول روحانی و کار روح القدس در جان آدمی نیست و وضع اونها نفسانیه، زیرا خود اونها نیز مسیح راستی نیستن و مردم به این افرادی که میگن مسیحیان نگاه میکنن و میگن بس خدای شما کجاست؟ به این گونه است که کلام خداوند به تحقق میپیونده. به خاطر شما نام خداوند بی‌حرمت شده. نه دوستان، اگر خداوند کسی رو نجات بده او رو از قدرت گناه نیز نجات میده. آیا در این جهان شما کامل میشید؟ غیر ممکنه، نه. اما آیا این تغییر قابلش مشاهده در شما خواهد بود؟ بله، بدون شک. به چه علت؟ زیرا اون کسی که در مسیح یک مخلوق تازه است. شما تصمیم نگرفتید مسیحی بشید، شما تصمیم نگرفتید با قدرت خود ایمان بیارید و یه زندگی تازه رو شروع کنید. نه، خداوند شما رو از درون تغییر داد، دلتون عوض شد، شما بدل شدید به یک مخلوق تازه توسط قدرت خداوند. شما یک مسیحی راستین شدید، یک بخشی از یک جهان تازه، یک مخلوق تازه و خداوند شما رو تغییر داد و همچنان تغییر میده. ذات شما رو عوض کرد و خداوند این کار رو انجام میده تا زمانی که بمیری تا آماده کنه شما رو برای اون جان تازه. و این رو ما میبینید در حزقیال. بگذارید برگردیم به حزقیال. خداوند قرار قوم رو نجات بده. دقت کنید رستگاری رو در این آیات با آیه 24 دقت کنید. بعضی از وقتا من از مردم میپرسم آیا مسیح هستید؟ میگه من بله توبه کردم، من مسیحیم، من این کار میکنم، من اون کار میکنم. ببینید آیه 24 چنین میگه: من شما را از میان ملل خواهم گرفت، من از همه ممالک گرد آورده به سرزمین خودتان در خواهم آورد. و ادامه میده خداوند: منم هستم که آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. من شما را از همه ناپاکی ها و از همه بت هایتان طاهر خواهم ساخت. و این خداونده که صحبت میکنه: و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما در آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید و در نتیجه شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهد آورده. پس نجات و رستگاری کاری است که خداوند شروع میکنه تا جلال خودش رو به انسانها و به فرشتگان نشون بده و هرگز شکست نمیخوره. اگر این کار رو شروع کنه بدون شک به انجام میرسونه. خداوند شما رو نجات میده و خداوند شروع میکنه شما رو مقدس ساختن و مردم میدونن که شما مسیحی شدید. اگر این تغییر در ذات و شخصیت و رفتار شما نیست، شما یک مسیحی نیستید. زیرا خداوند قدرت و کارش رو در شما نشون میده تا مردم ببینن. آیا این رو در این آیات میبینید؟ در حزقیال خداوند میگه من شما رو با آب پاک خواهم کرد و شما پاک خواهد شد از همه گناهانتون. بذارید تصویر به شما بدم. من در مزرعه بودم. شما اگر توی مزرعه باشید عاشق شنا هستید، هر جا که آب ببینید میرید توی اون آب شنا میکنید. و من کثیف بودم. میدونید شما توی وقتی که مزرعه هستید کثیف میشید. وقتی میومدم خونه مادرم میگفت برو یک حموم بگیر. من میگفتم من شنا کردم. من میگفتم من نیازی به شنا کرد تمیز شدن ندارم، من تمیزم. مادرم یه نگاه به من کرد و گفت تو یک حمومی خواهد گرفت. و من از روی ترس از مادرم رفتم بالا، حموم کردم، خودم شستم، تمیز شدم، خودم رو خوش کردم. وقتی که همون گرفتم دیدم آب کثیف شد، قهوه‌ای شد. و بعد اومدم لباسم رو پوشیدم و اومدم پایین و مادرم اومد گفت و گفت اکنون همون گرفت. مادر من کسی بود که اگه حرفی میزد ما از روی ترس اون رو انجام میدادیم. و دستهای مادرم چون توی مزرعه کار میکرد قوی بود و اگر مرا دید برگردون توی حموم و شروع کرد شستن من. ببینید وقتی خداوند میگه من آب روی شما میریزم و شما پاک خواهید شد، میدونید به این شکله که ما خداوند ما رو پاک میساز، روحش در ما کار میکنه، ما رو مجاب میساز. دوستان عزیز، آیا دلیلی وجود نداره که او خدای متعال خونده شده، خدای این جهان، خدای آفریننده، قادر متعال؟ اگر به او تعلق دارید آیا او قادر نیست شما رو عوض کنه؟ بذار یه مثالی بزنیم. من پسری دارم که قدش بسیار بلنده و مادرم و همسرم به اون بچه ها نگاه میکنه میگه تو این کار انجام میدی و یا من بهت میگم، و بچه ها به اون گوش میدن. به این شکله که خداوند در ما کار میکنه. ما به سرزمین موعود خواهیم رسید، چه به شیوهی سخت چه به شیوهی ساده، یا از او اطاعت میکنیم و به راحتی میرسیم، یا اطاعت نمیکنیم و اون ما رو به زور میبره. خداوند رفتار و ذات ما رو عوض میکنه و مجابمون میسازه تا مثل یک مسیحی زندگی کنیم. از درون ما رو عوض میکنه، به ما یک دل تازه میده، یک ذات تازه میده. مجبور میشیم مثل یک مسیحی زندگی کنیم، عاشق پارسایی میشیم. وقتی که شریعت او رو میخونیم و یاد میگیریم، میخواییم اطاعت کنیم، و اگر اطاعت نکنیم زیرا همچنان داریم مقدس میشیم، ما ناراحت میشیم. یعنی چه میگه آیه 26 در حزقیال؟ من دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد، و دل سنگی را از شما به در آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد. یعنی یک دل تازه. خداوند به ما چنین وعده میده، من این دل مرده، دل شریر شما رو، این دلی رو که نسبت به من مرده است و به هر شرارتی زنده است، اینو از میان بر میدارم و به جای اون یک دل گوشتین میدم، دلی که پاسخ میده به دعوتهای من، به کلام من، دلی که از کلام من تعلیم میگیره. دوستان، آنچه که خداوند در این آیات میگه شعر نیست، این تئوری نیست، این نوزاییه. این معنا اینه که ما از نو زاده شدیم، این معنا اینه که ما یک مسیحی راستین شدیم. عده‌ای از مسیحیان فکر میکنن اگه مسیحی شدن اینه که من تصمیم میگیرم که میخوام اسلامو ترک کنم و بیام مسیحی بشم. نه دوستان، نوزایی کار روح القدس است و قدرتی داره که بیش از اون قدرتی است که در آفرینش میبینید و جهان رو خلق کرده، که یک دل مرده رو عوض میکن، یک فرد شریر رو که از خدا نفرت داره عوض میکنه، بدل میکنه به کسی که خدای زنده رو دوست داره و عاشق پارساییه. گاهی شبانهای کلیسا میگه اگر میتونستیم مسیح رو به جان بدیم و مثل مسیح زندگی میکردیم مردم میومدن مسیح میشدن. نه دوستان، اگر مثل مسیح زندگی کنیم جان شما رو میکشه. این کاری بود که به مسیح انجام دادن. باید دقت کنید، اگر به شکلی که ما واقعا میتونستیم به شکلی مسیح رو در اون ذات انسانیش وقتی که به جان اومد به جان نشون بدیم، دوباره واکنش مردم چی می بود؟ مردم از اون همون نفرتش رو نشون میدادن. هرچه که بیشتر از جلال خدا و ذاتش در میابن انسانهای نفسانی، نفرتشون بیشتر میشه. اون فرد نه تنها باید خدای زنده رو بشناسه، بلکه ذاتش باید عوض بشه، باید دلش عوض بشه. اون دلی که از خدا نفرت داره و از شریعتش نفرت داره عوض بشه، یک دل تازه بشه. بله، اینا به طور غیر قابل مقاومتی به سوی خداوند کشیده میشن، یک احساسات تازه درشون قرار میگیره و در نتیجه مسیح رو میخوان، خدا رو میخوان. این یک مسیح راستینه. امروز چرا در کلیساها اینقدر موسیقی و تفریحه؟ زیرا اینها سعی میکنن یک عده از بزها رو یادشون بدن چگونه مثل گوسفندان عمل کنن. میخوان یه عده رو که از خدا نفرت دارن بهشون یاد بدن تا از مسیحیان رفتار کنن. اما کسانی که یک مسیح راستین هستن و دلشون عوض شده، نیازی به اون تفریحات ندارن که به خاطر اونها به کلیسا بیان. اینا عاشق مسیح ها هستن و اینا کسانی هستن که میگن ای آقا، ما میخواییم مسیح رو ببینیم، ما عاشق مسیح هستیم و کلامش، ما میخواییم به کلیسا بیاییم. خداوند میگه من روح خود رو در شما میدم و روحی تازه در اندرون خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید. زیرا خداوند با روحش در دل اون فرد حقجو کار میکنه و دلش عوض میشه، اون فرد به طور دل بخواه از روی محبت میاد به کلیسا. کسی میاد و میگه من با خداوند رابطه دارم، من از اون میپرسم آیا رابطتون با گناه عوض شده؟ اگر شما با مسیح رابطه پیدا کنید و مشارکت دارید، با شریعت اون هم یک رابطه پیدا کردید، اکنون میخواین شریعتش رو حفظ کنید، اکنون میخواین از گناه دوری کنید. و این چیزی نیست که یک ثانیه روی بده، بلکه در طول زندگیتون هست. زیرا کسی که کار رو شروع میکنه در یک فرد بدون شک به آخر میرسونه. این کار خداوند پس که یک فرد رو نزد خودش میاره، نجات میده و او رو محفوظ نگاه میداره تا روزی که از این جهان بریم و یا خداوند بازگرده و ما رو با خود ببره. بگذار اکنون بیک از آیات بخش کتاب مقدس دقت کنیم. در ارمیا فصل 32، فصل بسیار زیبا از کلام خداوند زنده و حقیقی، آیه 38: ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان. ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان. این اراده و مشیت خداونده. زمانی که قوم بنی اسرائیل از مصر بیرون اومدن، اون قوم تحول روحانی نداشته، اما در بین اون قوم بنی اسرائیل یک تعداد اندکی بودن که ایمانداران راستین بودن به خدای زنده. و این رو میبینیم وقتی که به بیابون میان که چگونه همه شکایت میکنن. بعضی از مفسرین میگن بله، کلیسا همینه، مثل قوم بنی اسرائیل. اکثر قوم بنی اسرائیل شریرن و غیره، اما یه گروه اندکی درش هستن که ایمانداران راستینن. نه دوستان، کلیسای مسیح مثل اون نیست، کاملا خلاف اونه. زیرا به این آیه دقت کنید، آیه 31، فصل 31 راجب عهد جدید چنین میخونیم: خداوند میفرماید اینک روزهای فرا میرسد که من با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه خواهم بست، نمانند عهدی که با پدرانشان بستم آن روز که دست ایشان رو گرفتم تا از سرزمین مصر به در آورم. زیرا خداوند میفرماید آنان عهد مرا شکستند، با آنکه من شوهرشان بودم. قوم بنی اسرائیل مرتب عهد رو میشکستند. اونها یک قوم بودند از نسل ابراهیم بیرون اومدن به خاطر اینکه خداوند وعده داده بود. یعنی اینا نسلی بود که مسیح از این قوم خواهد آمد. پس کل قوم بیرون اومد، اما اکثر اونها کسانی نبودند مگر کسانی که بت پرستن و عهد شکن. اما خداوند چنین میگه، اما در عهد جدید وقتی که به کلیسا میرسیم، خداوند کار دیگه ای انجام میده. در آیه 33، اما خداوند میگوید این عهدی است که پس از آن با خاندان اسرائیل خواهم بست. خداوند به اونها یک شریعتی که بر سنگ نوشته نمیده، بلکه خداوند چنین کاری را انجام میده. چنین میگه شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و بر دلشان خواهم نگاشت و من خدا ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. و این یک کار روحانی هست که دل فرد را عوض میکنه، ذات عوض را فرد را عوض میکنه، ذهنش رو روشن میکنه، روح القدس رو به اونها میده. بعد خداوند چنین میگه دیگر کسی به همسایه یا به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشنایید بشناسید، زیرا خداوند میگوید همه از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، از آن رو که تقصیر ایشان را خواهم امرزید و گناهانشان را دیگر بیاد نخواهم آورد. آیا ممکنه کسی مسیحی بشه و این اتفاق درش روی نده؟ نه دوستان، مسیح راستین کار خدای زنده است، یک معجزه است و خداوند این وعده رو میده که از اون لحظه که او رو نجات میده همچنان درش کار میکنه و کار میکنه و او رو عوض میکنه و تغییر میده و ازش محافظت میکنه و او رو تنبیه میکنه اگر گناه کنه تا اون رو به جلال برسونه. اما چه دادادی افرادی هستن که میگن ما مسیحیم و هیچ تغییری درشون نیست، فقط به کلیسا میان و هیچ تلاشی نمیکنن تا خودو به شکل کلام خداوند در بیارن، تا مثل اون مرد مسیحی زندگی کنن، تا یک مرد زن مسیحی باشن، تا و سعی نمی کنن تا خانواده شونو مثل خانواده مسیحی اداره کنن و هیچ کاری با کار خداوند و اراده خداوند ندارن، زیرا خداوند با اونها هیچ کاری نداره. اینا مسیح راستین نیست. بگذارید به ارمیا فصل 32 دقت کنیم، ببینید چه میگه. آیه 39 خداوند میگه به اونها یک دل و یک طریق خواهم داد تا به جهت خیریت خیش و خیریت فرزندانشان. من در کشور پرو بودم، جای تنها در جنگل، و وارد اون جنگل شدیم در تاریکی تا رسیدیم به یک شهر کوچیک. زیرا در اونجا عده مسیحی بودن که می ترسیدن، در ترس بودن، و ما و عیسی ممکن بود آنها رو بکشن. ما رسیدیم بود دهکده و من گفتم اگر به اونجا بریم و اونا بشنون ما مرده ایم، باید خیلی مراقب باشیم، بذار تو این تاریکی وایستیم پنهان بشیم. و بعد یکی از اهالی اونا رو دیدیم، گفتیم ما یک مسیحی در اینجا هست. اون گفت بله بله، یک زن پیری اونجاست و در اونجا یک دهکده ای هست، در اون کلبه ای هست، کلبه خشت کلی. و ما رفتیم و در اون کلبه رو زدیم و اون پیرزن در رو باز کرد و این پیرزن پر از ترس بود. اما وقتی که من رو دید، من گفتم ما مسیحی هستیم، کمک میخوایم، کمک میخوام. وقتی که این زنه شنید، دست من رو گرفت، آورد تو و در رو بست و بعد ما رو برد به طبقه پایین و یک پسر کوچکی رو صدا زد و به اون چیزی گفت. و 20 دقیقه بعد یه مرد پیری اومد و اون غذای خودشون رو آوردن و بعد کسی دیگه اومد، یه مقداری مرغ آوردن و شروع کردن غذا درست کردن. دوستان عزیز، اینا یک ایماندارانی هستن که مسیح رو دوست داشت و به رستگاری از راه فیض ایمان داشتن. اما ببینید وقتی که در اینجا میگه به اونها یک دل و یک راه میدم، بله اینا اطلاعاتشون کم بود، اما چون اون تحول روحانی درشون روی داده بود، اینا حاضر بودن جونشون رو به خطر بیاندازن به خاطر من. و اون من به مقدس بودن مسیحیان اعتقاد داشتم و اونها نیز اعتقاد داشتم. من اعتقاد داشتم به رستگاری از راه ایمان، اونها نیز اعتقاد داشتن. اما ببینید یک کار روحانی در اونها روی داده، اونها حاضر بودن زندگیشون رو به خاطر یک امریکایی که اصلا نمیشناختن به خطر بیاندازن، زیرا خداوند به اونها و به من یک دل داده و یک راه رو، و این محبت هست و این علاقه هست و این کار خداونده. دقیقا همانچه که در ارمیا بهش اشاره شده. و این راه چی هست؟ راه قدوسیته. و نتیجه اون چی هست؟ به اونها یک دل میدم. و نتیجه اون چی هست؟ ترس از خدا هست. ترس از خدا به چه معناست؟ وقتی که شما رو اینترنت اون تصاویر مستعجن رو میبینید، فوری خاموش میکنید، آیا از خداوند میترسید و این کار انجام ندید؟ آیا اگه خانم هستید از خداوند میترسید و دیگه اون لباس های کوتاه رو نمیپوشید؟ آیا این ترس از خدا در شما هست و رفتارتون رو کنترل میکنه تا مثل یک مسیحی زندگی کنید؟ بزرگترین کاری که به شما برای یک فرزند میتونید انجام بدید به اونو یک پدر مسیحی چی هست؟ که مثل یک مسیحی زندگی کنید. آیه 40 چه میگه؟ و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست. این عهد جاودانیه که هرگز از نیکویی کردن به ایشان باز نیستم و ترس خدا در دل ایشان خواهم نهاد. پس به عنوان یک مسیحی، اگر خداوند من رو تنبیه میکنه و آزار میبینم، این برای نیکی منه، برای نیکوی منه. آیا اینو میبینید؟ محبت خداوند هرگز عوض نمیشه نسبت به فرزندانش، حتی وقتی که اونها رو تنبیه میکنه به شدیدترین شکل، محبت او هرگز عوض نمیشه. در این آیه ببینید خداوند چه میگه و به هر یک از مسیحیان چه کاری انجام میده. ترس خدا در دل ایشان خواهم نهاد تا از من روی بر نتابند. از کجا میدونید که خداوند هرگز شما رو طرد نمیکنه؟ از کجا میدونید که یک مسیحی راستین هستید؟ زیرا خداوند ترس خدا در دل شما میذاره تا دیگه نتونید از او دور بشید. نمیتونید این کارو انجام بدید، زیرا دلتون رو عوض کردید، این ترس از خدا در دلتون قرار گرفت. من بیاد دارم وقتی که در رومانیا بودم و اونها اونجا موعظه میکردم، این مرد اومد و من باهاش ساعت ها صحبت کردم، به انجیل یوحنا اشاره کردم و در نهایت بهش گفتم چند سالته؟ گفت حدود 20 سالمه. گفتم ببینم این کار میخوام انجام بدی الان. برو به یک مشروب فروشی. گفتم برو تو مشروب فروشی و یا دیسکو اونجا برقص. مشروب بخور. این گفت چه کار کنم؟ گفتم برو اونجا مست شو. گفت چی؟ گفتم برو مشروب بخور، مست کن، برو با خانوما لذت ببر. برو این کار انجام بده. این مرد گفت برای این چی اینو میگی؟ گفتم تو اگه امید در مسیح نداری، اگر امیدی در رستگاری نداری، برو برو بخور و لذت ببر، زیرا فردا میمیری. اگر شما خارج از مسیح هستید و امیدی برای رستگاری نداری، تا اونجایی که میتونی این کارا رو انجام بده. و من گفتم نه، برو این کار انجام بده. و این میگفت من نمیتونم. من گفتم نه چرا؟ و این گفت من نمیتونم. و این مرد گفت من از خدا میترسم، نمیتونم این کار انجام بدم. ببینید خداوند چی میگه؟ ترس خدا در دل ایشان خواهم نهاد، از من روی بر نتابند و از نیکویی کردن به ایشان شادمان خواهم شد. و این گونه بود که من به این مرد رومانیایی نشون دادم که یک مسیح راستینه. بله، او نمیتونست این کار را انجام بده. و اون مرد گفت بله، من نمیتونم این کار را انجام بدم، زیرا مسیح برای من مرد، زیرا مسیح برای من مرد. و من گفتم ای دوست عزیز، اگر کسی این گونه فکر کنه، این خارج از مسیح نیست، این یک مسیح راستینه. میبینید این تحول در او روی داده. دوستان، آیا این تحول در شما روی داده یا نه؟ الان وضعیت شما چی است؟ وضعیت شما در رابطه با مسیح چی است؟ آیا خارج از مسیحید؟ آیا هیچ شاهد و دلیلی هست که شما یک مسیح راستین هستید؟ آیا وقتی که گناه میکنید و اشتباه میکنید، دلتون به درد میاد، میفهمید که خطا کردید؟ آیا این اندوه در شما هست که او رو چنان که باید دوست ندارید؟ آیا هیچ شاهدی وجود نداره؟ لذا بگذارید تا دلهای خود رو آزمون کنیم. دلهای خود رو ما رو آزمایش قرار بده. اما همیشه به یاد داشته باشید، هرگز وقتی که انجیل بشارت داده میشه، به ما گفته نشده که صبر کنید، بلکه گفته شده امروز روز رستگاری. همین امروز میتونید توبه کنید، پشت کنید به گناهانتون، همین امروز، و به مسیح اعتماد کنید کاملا. ایده ای اغلب این معنای توبه رو درست درک نمی کنن. بذارید اینو توضیح بدم. توبه یعنی که شما ذهنتون عوض میشه. اندیشه شما شامل اراده، احساسات و مرکز کنترل رفتار و اندیشه شماست. اگر شما خداوند ذهنتون رو عوض کنه و به عنوان مثال بفهمید که این ساختمون در حال آتشه، نتیجهش چی میشه؟ ارادتون، اندیشتون، رفتارتون عوض میشه، سری میخواید از اون خونه در حال آتش بیاین بیرون. به عنوان مثال وقتی که پولس از اورشلیم میاد به دمشق، این در اندیشش فکر میکنه که عیسی مسیح یک مرد باطل بود و اون فکر میکرد باید بره و مسیحیان آزار برسونه. اما در راه دمشق با خداوند روبرو میشه. چه اتفاق افتاد برای پل؟ اون ذهنش عوض شد. دیدش نسبت به مسیح کاملا عوض شد. دریافت که همون کسی که رد میکنه دقیقا مسیحای قومه، پسر خدای زنده است. پولس دریافت همون مسیحیانی که باید این بره و آزار ازیشون بده بکشه، دقیقا اونها قوم خداوند و مورد محبتشن. و پولس فکرش عوض کرد. و چه اتفاقی افتاد وقتی که به دمشق افتاد؟ اومد، تعمید گرفت و همون کسانی رو که آزار اذیت میرسوند اکنون میره بهشون خدمت میکنه. مثال دیگه، اون مرد ثروتمندی که فکر میکنه پول همه چیه، اون فکر میکنه به اون چیزی که میخواد رسیده و هیچ زندگی بهتر از اون چیزی که هست وجود نداره. و هر روز که به حل کارش میره و به اون وضعش نگاه میکنه، لذت میبره. وقتی که موعظه مسیح رو میشنوه، به اون اهمیت نمیده. اما یک روز که میره و به عنوان مثال یک موعظه‌ای رو نوشتن و این رو شروع میکنه به خوندن و این روی دلش تأثیر میذاره، در میابه هر چی که بهش اعتقاد داشت اشتباه بود. او کاملا اشتباه بود. نظرش در مورد هر آن چی که اساسیه، در مورد واقعیت، و این ذهنش عوض میشه. فهمید که این اشتباه کرده داره مورد همه چیز. و بعد میاد نزد مسیح به عنوان تنها کسی که میتون او رو نجات بده، تنها چیزی که ارزش داره. و یا یک مردی که همه مردش عمرش نماز میخونه، روزه میگیره و فکر میکنه با این کاراش به بهش میره و هیچ ترسی نداره، اما یک روز این انجیل رو میشنوه و یا میخونه و خداوند در دلش کار میکنه و این در میابه که همه این کارها باطل هست، همه این کاراش، و تأسف میخوره بر عمری که باد سپری کرد به این کارهای باطل، و این ذهنش عوض میشه، اندیشش عوض میشه. مکنون میخواد بیاد کلام خدا رو بشنوه، اون فرد مقدس. اکنون در میابه که این فرد شریره در هر زمینه که فکر میگه در مورد خدا، در مورد مذهب، نظراتش اشتباه بود، کاملا اشتباه بود، در هر زمینه، در مورد خدا، در مورد راه نجات، در هر زمینه، و ذهنش عوض میشه، توبه میکنه، خدای زنده رو میشناسه. و یه مثال دیگه، اون فردی که عاشق فوتباله و فوتبال براش همه چیزه، بازیگران فوتبال براش مثل یک خدا هست، عاشق اونهاست، تمام وقتش رو صرف تماشای فوتبال میکنه. اما یک روز این فرد با مسیح آشنا میشه، ضرورتا همون روز فوتبال رو کنار نمیذاره، اما کم کم در میابه و واقعا میخواد بیشتر دریابه، بیشتر یاد بگیر. ببینید ذهن این عوض میشه، اکنون جویای حقیقت شده، اکنون جویای راه و راستی و حیات شده که در عیسی مسیح هست. اکنون همه چیز فوتبال نیست، بلکه حقیقته و پسر مسیحه که به جان اومد و مرد و بر صلیب شد و رستاخیز کرد. پس توبه اینه که ما در میابیم چه چیزی اشتباهه و اون رو ترد کنیم و چه چیزی حقیقته و به اون روی کنیم، نه از این که صرفا از مجازات گناه نجات بیابیم، بلکه به شباهت مسیح در بیاییم. آیا یک مسیح راستین هستید؟ آیا روح مسیح لحظه به لحظه در شما کار میکنه؟ اگر واقعا خداوند در دلتون کار کرده و نگران شدید و شک دارید در مورد نجاتتون و اینکه آیا مسیحی شدی یا نه، برید و با شبان کلیسا صحبت کنید. و شبان کلیسا وظیفش اینه تا شما رو هدایت کنه، به شما راهنمایی مناسب رو بده، زیرا روح شما ابدی جاودانیه. و برای نجات باید چه کار کنید؟ باید بیاد نزد مسیح. من نجات یافتم نه به خاطر اینکه من 30 ساله دارم مسیح رو بشارت میدم و جونم در خطر شد افتاده برای مسیح، نه، من نجات یافتم مثل هر کسی که مسیحی شده، زیرا 2000 سال قبل عیسی مسیح پسر خدا بر روی صلیب مرد برای یک گناهکاری مثل من و او به خاطر تمام گناهان من بر روی صلیب مرد. مسیح همه چیزه و من هیچم، و من از طریق ایمان به اوست که نجات یافتم. به این فرد ایمان بیارید، اعتماد خودتون رو کاملا بر او قرار دهید، دریابید که شما در هر زمینه اشتباه کردید، به خطا رفتید، و بعد خود رو کاملا نزد مسیح بیارید و در دست او قرار بدید، خود رو در آغوش او بیندازید با اعتماد کامل و از او بخواهید تا شما رو یک مسیح راستین بسازه و دعا کنید خداوندا من رو نجات بده، به من ایمان رو بده و این رستگاری رو که از راه فیض هست بده، و رستگاری از مجازات و همچنین قدرت گناه.